من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. عرض کردیم درباره وجه استمرار نهی و بقای اون بعد از مخالفت با نهی بین بزرگان اختلاف شده. تا اینجا سه وجه را ذکر کردیم: مرحوم آقای آخوند از یک طریق قائل به استمرار شدند، محقق نائینی راه دیگری را برای بقاء نهی بعد از مخالفت ذکر کردند، و سرانجام بعضی از بزرگان هم تلفیقی از دو وجه محقق خراسانی و محقق نائینی رو اختیار کردند و ما هر سه رو رد کردیم. گفتیم هر سه طریق و هر سه وجه محل اشکاله. وجه چهارم بیان محقق اصفهانی است. خب محقق اصفهانی هم از طریقی خواستن استمرار در نهی را بعد از مخالفت توجیه کنند و اثبات کنند. ملخص بیان محقق اصفهانی که حالا من توضیح خواهم داد اینه، خوب دقت کنید. میگن اون چه در نهی انشاء شده شخص طلب نیست که متعلق به ترک یا عدم طبیعه شده باشه، بلکه سنخ طلب است. چون ایشون مثل آقای آخوند معتقد حقیقت نهی عبارت از طلب ترک فعله، طلب عدم طبیعته. لذا میگه وقتی نهی صورت میگیره در واقع طلبی که متعلق به عدم طبیعت است انشاء میشه، ولی این طلب تارتا شخص طلب منظوره و اخرى سنخ طلب. یعنی در نه یک طلب جزئی انشاء نمیشه، بلکه یک طلب کلی انشاء میشه. لازمه انشاء سنخ طلب این است که هر فردی از این طلب متعلق بشه به فردی از طبیعت العدم یا طبیعت الترک. لذا چون هر فردی از طلب متعلق می شود به فردی از عدم و ترک، اگر یک مورد مخالفت شد بقیه به قوت خودش باقی است. حالا من اینو میخوام توضیح بدم، این مطلب ایشون رو خوب دقت کنید. این بیان در واقع مبتنی بر چند مطلبه. مطلب اول اینه که ایشون هم مثل آیه آخوند حقیقت نهی را طلب الفعل می داند، ببخشید طلب و ترک می داند، نه زجر از طبیعت. ایشون میگه نهی یعنی طلب و عدم طبیعه. شما از مکلف میخوای این طبیعت خمر را محقق نکن، شما از مکلف میخوای طبیعت و زنا را ترک بکنه. طلبه نهی به معنای طلب ترک اون طبیعتی است که حالا دارای مقصد است. مطلب دیگر این که این طلب هم به طبیعت میخوره. ببینید میگیم طلب و ترک طبیعت. اولا معنای نهی طلب و ترک است، نه زجر از طبیعت مثل آقای آخوند. دو این که خود این طلب به طبیعت متعلق میشه نه به فرد، یعنی طلب متعلق میشه به یه معنای کلی. به عبارت دیگه همان طوری که مثلا در بحث مفاهیم ما این رو داشتیم که در مفهوم شرط بحث در اینه که آیا هنگام انتفاع شرط سنخ حکم و کلی حکم منتفی می شود یا نه، و الا شخص حکم که قطعا منتفی می شه. وقتی گفته می شود انجا اک زیدون فاکرم هو، یه جمله شرطی است. در بحث مفهوم شرط سوال اینه اگر شرط محقق نشد زید نیامد، آیا اکرام وجوب دارد یا ندارد؟ اونجا بحث میکنن، میگن منظور اینه سنخ حکم اکرام هنوز واجب هست یا نیست، و الا شخص این حکم که با نیامدن زید قهرن منتفی میشه. ان جاء اک زیدون فاکرمه، این بحث نداره درش که اگر زید نیاید اون مورد اون حکم خاص دیگه وجوب اکرام منتفی میشه. پس وقتی ما بحث میکنیم این جمله مفهوم داره یا نه، معناش چیه؟ معناش اینه که اگر زید نیامد کلی حکم وجوب اکرام هم منتفی میشه یا فقط در اون مورد منتفیش میشه. و الا در سایر موارد باقی است. خب اونجا میگن ما وقتی میگیم شرط مفهوم داره معناش اینه، اگر زید نیامد سنخ الحکم منتفی می شود، اصلا وجوب اکرام به کلی از بین می بره. منظور از شخص الحکم و سنخ الحکم اینه، اینی که توی عبارت محقق اصفهانی آمده که اون چه در نهی انشاء می شود شخص طلب نیست، بلکه سن خود طلبه. با این مثال تقریبا ذهن شما روشن شد که وقتی میگیم اون چه انشاء میشه سن خود حکمه یعنی چی. خب وقت این سن خود حکم، این سن خود طلب به چی متعلق میشه؟ به کلی ترک، طبیعت العدم، لا تفعل یا لا تشرب الخمر یعنی چی؟ یعنی یه سنخ کلی از طلب است نه یک شخص، یک طلب کلیست نه طلب جزئی که متعلق می شود به یک کلی به نام خمر، یک طبیعتی به نام خمر. خوب دقت کنید، این اساس راه محقق اصفهانی بر این مطلب استواره که ما دو مسئله داریم که هر دو کلیه، یکی طلب، چون حقیقت نهی عبارت از طلب و ترک طبق نظر ایشون، و این طلب کلیش مد نظره، این طلب کلیه نه جزئی. شخص و طلب انشاء نمیشه، چی انشاء میشه؟ سن خود طلب، طلب کلی. اینم مطلب ما. تا اینجا سه تا مطلب گفتیم. یک، این که حقیقت نهی عبارت از چیه؟ طلب و ترک. دو، خود این طلب جزئی نیست بلکه چیه؟ کلی. شخص و طلب انشاء نمیشه، چی انشاء میشه؟ سن خود طلب. سه، اون چیزی که طلب به اون متعلق می شود اونم خودش یک امر کلی است، چون میگه طلب و طلب و ترک یعنی چی؟ طلب و طبیعت ترک. اونی که ازش طلب میشه اینه که به طور کلی طبیعت ترک بشه، طبیعت الخمر ترک بشه. اینم عرض به حضور شما مطلب سوم. اینا درست شد تا اینجا. یه مطلب چهارم هم هست که در واقع نتیجه این سه مطلبه. ایشون میگه وقتی عقل میبینه نهی یعنی طلب و ترک و میبینه این طلب جزئی نیست و کلی است، یعنی انشاء سن خود طلب شده نه شخص و طلب، وقتی میبینه متعلق این طلب خودش باز یه امر کلی است یه طبیعته، میگه خب نتیجه چیه؟ عقل میگه اگر کلی طلب، سنخ طلب متعلق شد به یک ماهیت و طبیعت، پس هر فردی از افراد طلب که انه یک فرد از افراد اون طبیعت را در بر میگیره. وقتی میگه لا تشرب الخمر، که انه یه طلب کلی کرده برای ترک خمر، که این ترک الخمر خودش یه طبیعت کلی است. پس که انه هر فردی از این طلب متوجه هر فردی از اون طبیعت میشه. هر فردی از افراد شرب خمر در واقع یک طلب به او تعلق گرفته. معلوم شد. نهایت الدرایه عرض به حضور شما، جلد 2 صفحه 290 بقیه مثلا ببینید، من مثال میزنم برای که روشن بشه. ما وقتی میگیم طلب، سن خود طلب انشاء شده، نه شخص و طلب، یعنی یه طلب کلی. فرض کنیم مثل میگیم سقف و نهایت افراد و مصادیق این طلب 1,000,000 طلب باشه، چون کلی انشاء شده، از اول تا آخر عالم بیش از این مقدار طلب نمیتونه وجود داشته باشه، 1,000,000 طلب. خب از اون ور طلب به چی متعلق شده؟ به یه طبیعت، طبیعت شرب الخمر، درسته؟ فرض کنیم اونم 1,000,000 فرد داره. پس هر فردی از این طلب متعلق شده به هر فردی از اون طبیعت. لذا اگر یک فرد مخالفت بشه، یعنی مکلف یک فرد از این طلب را که به یک فرد از اون متعلق شده نادیده بگیره، این لطمه‌ای به باقی اون 999,999 فرد دیگر نمیزنه. و هذا هو معنى الاستمرار. لذا نه تنها یک مخالفت، اگر صدها مخالفت هم بشه، باز چون افراد دیگری وجود دارن، باز چیه؟ باز نهی استمرار داره و باقی است. همین طبیعت سنخ دیگه ای نیست، اصلا یه طبیعت و یک سنخ بیشتر نیست. ببینید این در واقع برای اینکه باز روشن‌تر بشید، این راه و توجیه محقق اصفهانی در واقع همون انحلال محقق نائینیه. حقیقتش اینه، منتها این که من میگم برای تقریب به ذهن میگم و الا عبارت نارساست. منتها محقق نائینی در واقع با تحلیل الفاظ و از راه دلالت لفظیه مسئله انحلال رو پیش کشیدن. گفت این خطاب لا تشرب الخمر با همون توضیحات خود ایشون انحلال پیدا میکنه به ده ها خطاب که هر کدام موافقت و مخالفت مستقل و ثواب و عقاب مستقل داره، استقلال دارن اینها از هم. محقق اصفهانی از راه حکم عقل به این نتیجه رسیده، و الا ایشون هم فی الواقع داره میگه ما ده ها طلب داریم که به ده ها فرد متعلق شده. اینم فی الواقع همون انحلاله، منتها ایشون این رو حکم عقل میدانه. مرحوم نائینی این رو در واقع از راه دلالت لفظیه بیان میکنه، ایشون در واقع از راه حکم عقل. پس معلوم شد راه محقق اصفهانی چیه. اما نهایت الدرایه جلد 2 صفحه 291. اما ببینیم این راه حل آیا تمامه یا نه. به نظر میرسه این راه حل هم مبتلا به اشکال. خوب دقت بفرمایید. اولا همطور که به ذهن خود شما هم حتما رسیده، ما اصل مبنای ایشون در باب حقیقت نهی را قبول نداریم. همطور که به آیه آخوند هم اشکال کردیم، نهی عبارت از طلب و ترک نیست، نهی عبارت از حقیقت نهی عبارت از زجر عن الفعل. لذا بنیه یا بنیان استدلال ایشون که بر این پایه استوار شده منهده میشه. ایشون فرمود اون چه در نهی انشاء شده سن خود طلب است نه شخص خود طلب. ما میگیم مثلا در نهی چیزی به نام طلب انشاء نشد. این اولا. ثانیا ایشون حالا سلمنا بپذیریم که منشأ در نهی عبارت از طلب و ترکه. خب بحث در اینه که چرا ایشون میفرماید این طلب کلیست، شخص و طلب انشاء نشده بلکه سن خود طلبه، در حالی که ایشون در امر این رو نمیگه. ایشون مدعیست در باب اوامر اون چه انشاء میشود جزئیست، شخصه. اگر مثلا میگوید افعل کذا، اونجا جزئی یا طلب انشاء شده، یعنی طلب به یک وجود از وجودات تعلق گرفته، برای همینه که با اتیان به یک فرد امر ساقط میشه. وقتی میگوید افعل کذا، اونجا طلب کلی نیست، اونجا یک طلب جزئی است که وقتی اتیان میشود دیگه اون امر ساقط میشه. لذا ما اونجا هم عرض کردیم که اصلا امر خصوصیتش اینه که با اتیان به یک فرد از افراد مأمورون به ساقط میشه و عنوان امتثال صدق میکنه. اینم حالا اصل به اصطلاح سوال و مشکل اینه که چه دلیلی بر این فرق وجود داره. شما به چه دلیل اونجا میگید طلب جزئی است، اینجا میگید طلب کلی است؟ خب این صرف یه ادعاست. واقعا باید معلوم بشه که آخه شما نهی رو میگید طلبش جزئیه، اینجا میگید منشأ سن قل حکمه، به چه دلیل؟ سن خود طلبه. اینم یک اشکال. یه اشکال دیگری که اینجا وجود داره این است که خوب دقت کنید، بر اساس فرمایش ایشون که انه هیئت لا تفعل وضعش عام موضوع لهش عام. وقتی ایشون میگه سن خود طلب در نهی انشاء شده و متعلق این طلب هم یه کلیه، طبیعت ترکه. خب اگه ما اینو تحلیل بکنیم در واقع به این نتیجه میرسیم که ایشون کأنه معتقده وضع هیئات عام و موضوع لهش عام. برای اینکه این مطلب روشن بشه من یه توضیحی مختصر عرض میکنم تا نتیجه این اشکال معلوم بشه. اگه خاطرتون باشه ما در بحث اقسام وضع گفتیم بسته به اینکه واضع در هنگام وضع چگونه لحاظ بکند خود اون معنا را، موقع وضع چه تصوری از معنا داشته باشه و چه چیزی را موضوع اون له قرار بده، چهار حالت پیش میاد. و از عام موضوع له عام و از خاص موضوع له خاص و از عام موضوع له خاص و بالعکس، که البته مرحوم آقای آخوند قسم چهارمش را نپذیرفتن، گفتن محاله. این که وضع خاص و موضوع له عام باشه محاله. اونجا ما عرض کردیم محال نیست، هر چهار قسمش ممکن. خب در باب حروف بین آقای آخوند و مشهور یه اختلافی واقع شد. مشهور معتقد بودن وضع حروف عام موضوع لهش خاصه. یعنی چی؟ یعنی من هنگامی که میخواسته توسط واضع وضع بشه اون معنای کلی من که عبارت از مفهوم کلی ابتداء اون رو واضع تصور کرده در مقام وضع، باید بالاخره یه معنایی رو تصور میکرده، لفظ من رو تصور کرده، بعد معنای کلی من را هم تصور کرده که عبارت از مفهوم ابتداء. بعد گفته خب این مفهوم کلی ابتداء مصادیق بسیاری داره. گفته من وضع می کنم، لفظ من را برای مصادیق این مفهوم کلی ابتدا. مفهوم کلی ابتدا به اعتبار هر فردی که از هر جایی میخواد یه کاری رو شروع کنه مصداق داره. شما هر کدومتون همین امروز صبح از خونه خارج شدید میگید خرجت من کذا الی کذا، هر جایی که میخواد این لفظ را استعمال کنید اینو به کار میبرید. واضح اومد لفظ من را وضع کرد. اونطور برای چی؟ مصادیق من رو که نمیتونه تصور کنه، اینقدر زیاده اصلا احاطه نداره بخواد تصور کنه. لذا چی رو از در معنا اول تصور میکنه؟ مفهوم کلی ابتدا. اونطور میگه من لفظ من رو برای مصادیق این مفهوم وضع میکنم. این نظر مشهور. و از عام موضوع له خاص. آقای آخوند با مشهور مخالفت کرد، گفت وضع حروف هم مثل اسما عام، موضوع لهش هم عام. وضع عام موضوع له عام. اون وقت فرق بین اسماء و حروف را در چی دانست؟ در استعمال. گفت استعمال اینها با هم فرق داره. حالا توضیحش برمید. در باب حیات هم همین بحث هست. حیات هم ملحق به حروف، هیئت افعل، هیئت لا تفعل. وضع حیات هم طبق نظر مشهور عام، موضوع له خاص. اما طبق نظر آقای آخوند وضع حیات عام، موضوع له. ما چی گفتیم؟ ما گفتیم حروف وضعش عام، موضوع لهش خاص. حیات هم مثل حروف هم موضوع لهشون خاصه. خب اگر ما حیات را دارای موضوع له خاص دانستیم، اینجا دیگه نمیتونیم بگیم نهی انشاء شده برای کلی طلب یا سن خود طلب، چون موضوع له حیات چیه؟ خاص، جزئیه. این هم یه اشکال دیگری که در ادامه اشکال دوم مطرح میشه. به عبارت دیگه کنه آقای آخوند هیئت افعل را همانند حروف دارای وضع عام و موضوع له خاص محسوب کرده، اما هیئت لا تفعل را دارای وضع عام، موضوع له عام قرار بده. بالاخره هر دو هیئتن. به چه دلیل هیئت افعل وضعش عام، موضوع لهش عام باشه، خاص باشه، اما هیئت لا تفعل وضعش عام و موضوع لهش عام باشه؟ لذا راه حل مرحوم محقق اصفهانی هم تمام نیست. یک راه دیگری اینجا مطرح شده، راه یا بیان دیگری و وجه دیگری برای استمرار نهی که مرحوم آقای بروجردی مطرح کردن، که این را هم انشالله متعرض بشیم و این بحث رو تمام کنیم و دیگه بعد وارد بحث اجتماع امر و نهی بشیم. ولی چون حالا امروز ایام هفته وحدت و ولادت نبی مکرم اسلام، بعضی دوستانم شما فرمودید دیگه، یه چیزی فرمودن، یک مطلبی در این رابطه گفته بشه، من اجمالا عرض میکنم، گرچه این مطالب در این مناسبت ها ممکنه به نظر بعضی دوستان تکراری بیاد، اما هر تکراری مضر و مخل نیست. تذکر و یادآوری بعضی مطالب خودش اهمیت داره و دارای مصلحت. ببینید مخصوصا این ایام که موضوع وحدت بین مسلمین مطرح می شود، خب این بحث‌های بین شیعه و سنی داغ‌تر میشه و مخصوصا در این شبکه‌های اجتماعی محل بحث و حمله و هجوم به یکدیگر قرار میگیره. به حکم شرع و عقل، به حکم نقل و عقل، به حکم تجربه، به حکم مصلحت دنیایی، از هر زاویه ما نگاه بکنیم وحدت بین مسلمین امروز یک ضرورته. در شرایطی که آدم مشاهده میکنه که دنیای کفر علیه اسلام و مسلمین متحد شدن و همه توان و نیروشون رو به کار میبرن تا مسلمین رو تضعیف کنن و کشورهای اسلامی رو روز به روز به عقب برانند، واقعا جایی برای صرف انرژی ها در این اختلافات هست؟ ببینید ما وقتی میگیم وحدت، هیچگاه منظور این نیست که از اصول اعتقادات یا فروع احکام دست برداریم. هیچ کس این حرف رو نمیزنه که ما بیاییم عرض به حضور شما مثلا از اصول اعتقادیمون، از مسئله امامت دست برداریم. هیچ کس نمیگه ما مثلا در فروع فقهی، در ابواب مختلف فقهی بیایم به یه روش دیگه و شیوه دیگه عمل بکنیم. مثلا تا حالا این چنین وضو میگرفتیم، از این به بعد به شکل دیگری وضو بگیریم. هیچ کس این رو نمیگه. اما منظور از وحدت اینه که بالاخره همه ما به عنوان مسلمان اشتراکاتی داریم. بالاخره این اشتراکات میتواند ما را در یک مسیر قرار بده یا نه. وقتی اشتراکات در دنیای امروز میتواند ما را در مقاطعی حتی کنار دشمنان قرار بده برای مصالح بزرگتر، اون وقت این بین مسلمین امکان نداره. شما در فقه نگاه کنید، در یه مقاطعی با یه دشمن میشه متحد شد علیه دشمن دیگه، ملاکش چیه اونجا؟ اون وقت بین خود مسلمین امکان این اتحاد نیست. من واقعا تعجب میکنم گاهی میبینم بعضی از حتی روحانیون، طلاب این چنین به مسئله وحدت می حمله میکنن، هجوم میکنن که اصلا این چیز شدنی نیست. مگه میشه ما مثلا فراموش بکنیم؟ مگر میشه ما عرض به حضور شما اصلا بحث فراموشی تاریخ نیست، بحث عرض به حضور شما نادیده گرفتن حق نیست. بس اینه، ما امروز در معرض حمله و هجمه استکبار جهانی قرار گرفتیم. اسرائیل بیخ گوش مسلمین در صدد است که اصلا چیزی به نام اسلام وجود نداشته باشه، مسلمانی در این عالم در آینده وجود نداشته باشه، دیگران هم که وضعشون معلومه. اون وقت بهترین خدمت به اینها در این منطقه و در دنیا اینی که ما به جان هم بیفتیم. واقعا توهین به مقدسات اهل سنت، نه فقط اهل سنت، اصلا توهین به مقدسات دیگران، این به نظر من جایز نیست. یه قاعده ای داریم ما، قاعده فقهی، حرمت اهانت به مقدسات. البته من در اون قاعده بحثش اونجا کردم و انشالله چاپ میشه. اونجا من با دلیل اثبات کردم که به طور کلی اهانت به مقدسات دیگران ولو غیر مسلمان جایز نیست. اهانت حتی به مقدسات غیر مسلمانان جایز نیست. اهانت غیر از نقده، اهانت غیر از بحث و گفتگوست، اینا گاهی با هم خلط میشه. اهانت اونجا ملاکش بیان شده. و وقت ما وقتی میگیم اهانت به مقدسات حتی کفار جایز نیست، و وقت میتونیم بیایم بر مورد مسلمین بگیم میتوانیم اهانت بکنیم؟ واقعا این که حالا این همه مراجع با همه سلیقه هایی که دارن تأکید میکنن این اهانت ها جایز نیست، باز عده‌ای آدم میبینه تو همین فضاهای مجازی، شبکه‌های مجازی، صوت‌ها، تصاویر، مطالب و رفتارهایی رو منتشر میکنن که خب بهرن نتیجه چیه؟ اگر اینو یک نفر مسلمان غیر شیعه ببینه چه ذهنیتی نسبت به مکتب اهل بیت پیدا میکنه؟ این خدمت به مکتب اهل بیته؟ جز اینکه اونها رو از این جماعت دور بکنه و خدای نکرده بغض ایجاد بکنه. ما هرچه بتوانیم محبت عامه مسلمین را نسبت به اهل بیت تقویت بکنیم، به اهل بیت خدمت کردیم. خدمت به اهل بیت اینه، نه ایستادن و ناسزا گفتن و الفاظ رکیک نثار این اون کردن که متاسفانه مقداری هم زیاد شده و کنه آدم حس میکنه دستهایی در کاره و دشمنان هم دارن تلاش میکنن این اتفاقات بیفته. امام رحمت الله علیه، مقام معظم رهبری، مراجع تقلید خطر رو میبینن و حس میکنن و دست و رد پای دشمن رو در این تحریکات مشاهده میکنن که این همه هشدار میدن. اما گاهی ما همه دنیامون فقط همین محیطی است که اینجا داریم در این زندگی میکنیم و فکر میکنیم که هیچ کس از این اتفاقات مطلع نمیشه و اثری نداره. نه، کوچکترین رفتارها امروز انعکاس بیرونی و بین المللی داره و بهانه‌ای فراهم میکنه برای اونهایی که میخوان اثری از شیعه و شیعیان باقی نباشه. خدا انشالله به ما فهم و بصیرت بیشتر عنایت کنه.